أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وآله الطيبين الطاهرين سیم ابن امه علی علیه السلام الذی نسبه علما للاسلام و رفعه لکسر الاسنام و جازم و اعناق نواسب اللعام. السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا و ذو النها و اولی الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا و الدعوت الحسنا و حجج الله علی اهل الدنیا و الاخرت و الاولا و رحمت الله و برکاته. هدیه به پیشگاه مقدس سید الشهدا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی خط کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل از شروع سخن باید اشاره‌ای به بحث‌های جلسه‌های گذشته داشته باشیم تا من بتوانم یکی از آیه‌های قرآن که مربوط به سید الشهدا است در این شب بزرگ با این جمعیت انبوه در میان بگذارم. اگر بیاد داشته باشید معیار ایمان را رسول الله در اون روایت معروف خود حرارت و عشق به حضرت ابی عبدالله بیان کردند، یعنی فرمودند هر کس بخواهد در درون خود ایمان خیش را اندازه گیری کند باید نگاه کند ببیند چقدر نسبت به سید الشهدا عشق محبت و علاقه دارد. این روایت شب اول بود که درباره اون مطالبی را به طور مبسوط بیان کردیم. بعد یک روایت رو از خود سید الشهدا آوردیم که فرمود در روز دوم محرم در سرزمین کربلا در میان اصحاب خود که مردم بنده دنیا هستند، الناس عبید دنیا و دین لعق علی السنتهم، دین بر زبانشان جاری می شود اما در عمل اونجایی که باید دیندار باشند و از قوانین قرآن پیروی کنند اینها از دین فاصله می گیرند. نمونه بارز اون را از تاریخ کربلا بیان کردیم. عمر ابن سعد بین دین و دنیا گیر کرد و راه دنیا را برگزید و به سزای عملش رسید. امروز هم ما می‌بینیم در جامعه اسلامی خودمان افرادی هستند، هر کسی به اندازه خودش اگر بین دینش و آخرتش از طرف دیگر دنیا را برگزید، به نوعی مشمول این روایت گوهربار از سید الشهدا قرار می‌گیرد. امروز در رابطه با دینداران اگر بخواهم سخن بگویم، عده‌ای خود را در لول بالای دین هم قرار دادند، نام خادم الحرمین شریفین رو بر خود گذاشتند. میبینیم در تلویزیون با جام مشروب در یک جلسه نشستند، خاک بر سر این خادم الحرمین شریفین که این گونه میگوید اسلام، قرآن، سالی چند میلیون قرآن چاپ میکنن، اونجور بودجه برای حرمین شریفین خرج میکنن. اما در همین نزدیکی خودمون توی منطقه‌ای که بعضی از شما میدونید، در اون متینگی که داشتن مشروب می نوشد، یزید هم صدایش بلند بود قرآن، اسلام. از طرفی دیگه گاهی مست در بین مردم حضور پیدا می کرد. امیر المؤمنین علی علیه السلام وقتی در باره دنیا سخن می گوید، می گوید افراد رو اگر خواستید دینشون رو اندازه گیری بکنید، نگاه کنید ببینید چقدر دلبستگی به دنیا دارن. خب از طرف دیگر در شبهای بعد آمدیم سراغ انسانهایی که نسبت به طهارت و پاکی درون خودشون پرداختن، یعنی اون حماس سازان غیور شجاع تاریخی نامدار ماندگار تاریخ تا وقتی که بشریت بر روی کره زمین زندگی می کند، یعنی حبیب ابن مظاهر، بریر، از طرفی دیگر ابوالفضل عباس، جعفر، اون علی اکبر، اون غلام سیاه، مسلم ابن اوسجه و اینها که در چه مرحله ای از پاکی و طهارت قرار گرفتند. بحث ما رسید به این مرحله از این جهت که افرادی علم دارند بعد ایمان ندارند، افرادی ایمان دارند اما به مرحله اطمینان نرسیدند، افرادی به مرحله اطمینان رسیدن اما به مرحله مکاشفه نرسیدن. عرض کردم دیشب یاران ابی عبدالله علیه السلام به مرحله اطمینان رسیدن تا شب عاشورا. بعد از شب عاشورا با اون صحنه‌ای که حضرت پرده ها رو براشون کنار زد ببینن عالم مکاشفه رو، آخرت خود را، آینده خود را، به مرحله مکاشفه رسیدند. درباره اطمینان اگر بخوام صحبت بکنم باید زیاد صحبت بکنم. تو نماز یکی از چیزهایی که مطرحه این است که شما باید طمأنینه داشته باشید. طمأنینه معناش همون اطمینانه. علم، ایمان، بالاتر از ایمان اطمینان. یعنی وقتی میگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنیم و از تو کمک میخواهیم، یعنی دیگه من اصلا دلگرم به کس دیگری نیستم، از کس دیگری توقع و انتظاری ندارم. تو یار و مددکار من هستی. این اطمینان و طمأنینه تو نمازه. اگر بخوام تو این بحثم بمونم اصلا وقت نیست. امشب میخوام یک آیه از قرآن رو در رابطه با سید الشهدا با تون در میون بگذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیت هم مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امشب برید این آیه رو تو قرآن خوب دقت کنید. اونایی که اهل تفسیرید به تفسیر قرآن مراجعه میکنید، برید تفسیر شیعه و سنی را در رابطه با این آیه شریفه ببینید. این آیه مربوط به کیست؟ قبل از این که بخوام اصلا این آیه رو معنا بکنم، باید برای شما عرض کنم توی قرآن سخن از رجعت همه انسانها به سوی خداست. نه تنها انسانها سیر دارند، بلکه حیوانات هم سیر دارند. نه تنها حیوانات سیر دارند، بلکه تمام عالم جماد از سنگ و خاک و تمام عناصری که شما در عالم جماد میبینید، اینها در حرکتند، سیر دارند. انتهای سیر اونها خداست. الا الی الله تسیر الامور. آیه قرآن. همه اشیا دارن حرکت میکنن، انتهای حرکتشان خداست. یه بحث مفصلی است. انا لله. همه اشیا از این خالق گرفته شده اند. هر چه شما نگاه میکنید، کوه و دشت و دمن و موج دریا و اون ماهی که در دریا حرکت میکند با اون پرندهی که از سرد سیر به منطقه گرم سیر میرود تا اون آپولویی که به کره ماه میرود، اگر چه آرمسترانگ روی اون آپولو باشه، همه اینها و اون کره ماه و این منظومه شمسی و این کهکشان در منظومه شمسی، مریخ، زحل، اورانوس، مشتری، نپتون، پروتون، همه اینها رو شما نگاه بکنید، این آیه در بر گرفته میگه انا لله. جمله اسمیه، جمله اسمیه مفید تأکید، انا هم تأکید دیگر. خدا با دو تأکید با ما صحبت میکنه، میگه همه چیز از او صادر شده. بعد سخن از سیر به میان می آورد، می گوید همه این هستی که شما می بینید در حرکت به سوی اوست. الیه راجعون. اینم خودش یه بحث مبسوطیه. تو ذهنتون یه جرقه بزنی، یه خورده روی این آیه فکر کنی. بعد خدا درباره ما انسانها فرموده است. این مربوط به حیوانات نیست، این مربوط به عالم جماد و کهکشانها نیست. نسبت به انسانها میخواد انسان رو بالا بیاورد، میخواد انسان رو برتر قرار بدهد، میخواد انسان رو جانشین خودش قرار بدهد، خلیفه خدا روی زمین. فرموده است برای شما امتحان گذاشتم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. من دارم شما رو امتحان میکنم. همه مسائلی که برای شما حادث میشود یک امتحان الهی است. شما در این مسائل چگونه عمل میکنید. تمام هستی رو هم دوربین کردم، دارن تو رو نگاه میکنن، مراقب تو هستند. نقص من الاموال والانفس، مشکلی تو مال و زندگی و خانواده پیش میاد. و بشر صابرین، خوش به حال اونهایی که برای خاطر خدا توی دنیا صبر میکنند. آفرین بر اون کسانی که صبر میکنند، نمره قبولی خدا 20. و بشر صابرین، صابرین به گونه ای هستن میگن همه چیز از خداست، همه چیز به سمت خدا میره، هر مشکلی براشون پیش میاد میگن اینها مربوط به حضرت اله که ما رو در امتحان قرار داده، هر حرکتی میکنن بعد میگن همه چیز به سمت خداست. یه سری کارها رو خودمون برای خودمون خلق میکنیم، یه بحث دیگه ایست در رابطه با مصیبت، حالا باید در این باره هم بعدها صحبت بکنم. از طرف دیگر این موجودات همه در سیر به سوی خدا هستند. تو انسانها با این امتحان الهی متفاوتند. یه گروه از انسانها اهدنا الصراط المستقیم، در صراط مستقیمند، خدا ترسند، مراقب زبانند، مراقب عمل هستند، مراقب رفتار خودشون هستند. خوش به حال این انسانها. یک گروه اینها مغضوبند، غضب الهی شامل حالشون میشه. اینا هم خیلی هاشون مشخصن. یه روزی بوسفیانی بود و امروزم لمرت و مبارکیست، جزء مغضوبین تاریخ. مغضوب اون کسانی هستن که بیگناهان رو به خاک و خون می کشن. مغضوب اون کسانی هستند که دانسته میدانند حق با خانواده شونه، در مقابل خانواده می ایستند. مغضوب اون کسانی هستند که آبروی مردم رو می ریزند. مغضوب اون کسانی هستند که مال مردم را می خورند. مغضوب اون کسانی هستند که قلب اونها تاریک است. اگر رسول الله بیاید برای اونها قرآن بخواند، اصلا اهمیت نمیدن. مغضوب اونهایی هستند که تو کربلا حسین ابن علی براشون خوند، اثر نکرد. قاسم براشون خوند، اثر نکرد. ابوالفضل آمد توی میدان، ماه بنی هاشم رو دیدن، اثر نکرد. مغضوب لبل هایی داره، یکی میبینی تو سطح زندگی اجتماعی، یکم تو اون سطح عالی. مغضوب اینا وقتی از دنیا میخوان برن، خیال نکنید راحت جون میدن، خیال نکنید آخرتشون آباده. 20 سال 30 سال عمر میکنه تموم دیگه، باید بره یه عمر جواب بده. جهنم برای اوست، خالدین فیها ابدا، جهنم همیشگی برای ایناست. اما یه گروه هم ضالین، گمراه. یه سری انسان ها اصلا نمیدونن کدوم راه حق کدوم راه باطله. نگاه میکنه تلویزیون رو باز میکنه، شبکه فلان خبری دنیا داره یه خبری میگه، بلافاصله تو ذهنش جا میگیره، خیال میکنه راه حق همینه، ای داره درست میگه. اصلا نمیتواند بین حق و باطل رو درست تشخیص بدهد. بسیاری از انسانهای زمان ما علی رغم این پیشرفت علمی که توی همه خونه ها وصل به اینترنت دنیایی از اخبار جهان، اما ضالین و گمراهن، اصلا نمیتونن تشخیص بدن کدوم درسته کدوم نادرست. توی مسیری میرن که اونها رو به اصطلاح تو اون مسیر میندازن و سوق میدن. بنابراین یه عده‌ای به شقاوت میرسن در طول زندگی، یک عده‌ای به سعادت میرسن در طول زندگی. در اون آیه شریفه خداوند فرمود هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وقتی این فرزند در رحم مادره به یک ماه مخصوصی میرسد، خداوند به ملک مصور دستور میدهد ای ملک مصور برو این بچه را در اون رحم مادر صورتش رو ترسیم کن، اون چیزی که از خصوصیات پدر و مادر که امروز دنیا میگوید ژنتیک در وجود این بچه قرار بده. ممکن است این بچه سعادت و شقاوت رو از پدر و مادر بگیرد، یعنی اون مادری که غذای حرام خورده، این فرزند در رحم او خونی که تغذیه کرده از راه حرام به شقاوت برسه. از طرف دیگر ممکن است اون مادری که مراقبت کرده، سجاده رو پهن کرده، به درگاه الهی قرائت قرآن کرده، زیارت عاشورا خوانده است، زیارت جامعه کبیره خوانده است، این مادر مراقبت های ویژه روی بچه تأثیر گذاشته باشد، اما علی رغم ژنتیک دنیای امروز آمده یه چیزی گفته که پرده از روی روایت بسیار مهم برداشته است. تو روایت در تفسیر آیه هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، حضرت فرمود خدا به ملک مصور دستور میده، بعد میگه آی ملک مصور برای من بداع قرار بده، یعنی اینکه این بچه در تربیت جامعه شرایط براش جوری باشه که بتواند به سعادت و شقاوت برسد. صرفا همون سعادت و شقاوت رو از پدر و مادر نگیرد، یعنی با تربیت خودش همه اون آلودگی‌های مربوط به پدر و مادر را از خود بزداید. چما این که محمد ابن ابوبکر پسر خلیفه اول کارش به جایی رسید در رکاب امیر المؤمنین علی علیه السلام به شهادت رسید. فرزند ممکنه اصلا پدر اهل مشروع دائم الخمر، اما بیاد توی جامعه یه مرتبه تو مجلس سید و شهدا قرار بگیره، زیر و رو بشه، جونش عشقش بشه حسین، این دیگه خودش رو مراقبت میکنه، خودش رو کنترل میکنه، مواظبه. میبینی تو ماشینش زیارت عاشورا میذاره، بعد توی ماشینش نوار قرآنه. نشستم تو ماشین یکی از این جوونهای شما یه روز، اصلا لذت بردم، عشق کردم، بارک الله به این پدر و مادر که این گونه فرزند رو تربیت کرده است. برای فرزندانتون توی شبها دعا کنید. تو این جامعه سخت مشکل حفظ بچه ها، اونها رو تو مسیر قرار دادن، بخشیشو شما میتوانید، بخشیشو نمیتوانید، به درگاه الهی التماس کنید. یه چیز دیگه هم میخوام بگم، وقتی طفلی به دنیا میاد، اولین چیزی که تو دهنش میگذارید یه ذره تربت سید و شهدا. کام این بچه رو با تربت بردارید. اینا هم تو روایات ما هست. خیلی از شماها اینجور حسینی هستید، لباس مشکی پوشیدید، بارک الله بر شما، آفرین بر شما، احسن بر شما، از او شب اول تا الان اهمیت دادید، از مجلس حسین جدا نشدید، تصمیم دارید روز عاشورا هم سر کار نرید، به احترام سید الشهدا دعا کنید. برای پدر مادرتون اونا مراقبت کردن، اونا کنترل کردن. السعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه. بعد خدا می فرماید آی ملک مصور برای من بدا قرار بده. خیلی از افراد اصلا اون سابقه ژنتیکیشون داغونه، سابقه تربیتی اصلاحشون کرده، بالاشون آورده. انسان به اونها می نازه، انسان به اونها می باله. یه روزی وقتی سخن از شقاوت به میان می آمد، سخن می رفت به حجاج ابن یوسف ثقفی. می گفتن حجاج اوج شقاوت بود، زندان درست کرده بود، تو این زندان سادات رو آورده بود، انداخته بود تو زندان، به اینها غذای درست و حسابی نمیداد، بعد همونجا از گرسنگی خیلی از اینها میمردن، شرایط بسیار سخت، تعداد محدود بود. امروز بدتر از حجاج تو دنیا پیدا شده. اون روز میگن آقا حجاج رو وقتی میخواستن قدیمی ها رو منبر برای ما که بچه بودیم توضیح بدن، میرفتن سراغ این که چجوری سعید ابن جبیر رو به شهادت رسوند. سعید ابن جبیر میدونید یکی از قراء مهم قرآن، صاحب حدیث. سعید ابن جبیر یکی از عشاق امیر المؤمنین و اهل بیت. بعد سعید کارش به جایی رسید فرار آواره بیابانها، حجاج دستور داد برید هر جا هست پیداش کنید بیاریدش. رفتند و بالاخره مأمورین پیداش کردن آوردنش. در مقابل حجاج خیلی مغرور حجاج نشسته، گفت میخواییم سرت رو از بدن جدا کنیم، بعد از مقدماتی که تو صحبت طی شد وقت نیست من بیان بکنم. روی او رو به قبله کرد برای اینکه سر سعید ابن جبیر رو بزنن. همچین که سر رو به طرف قبله سعید قرار داد، این آیه قرآن خون، مسلط به قرآن، مفسر قرآن، و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. یعنی آی حجاج صورت من رو متوجه قبله کردی، عشق می کنم با قبله ام به نام کعبه، از مرگ حراسی ندارم. گفت گوشو از قبله برگردونید. سرشو از قبله برگردوندن، بدنش هم از طرف قبله جدا کردن که سر او رو بزنن. یه مرتبه گفت فعین ما تولو فثم وجه الله، هر جا نگاه میکنم خداست. برای حجاج سنگین تمام شد. گفت حجاج منو بکشی بعد از من زنده نمیمونی. گفت روشو برید به خاک تا این که سر او رو از بدن جدا کنید. روشو که به خاک دادن صدا زد و منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. همش آیه قرآن میخوند. یعنی ما از این خاک خلق شدیم، ما دوباره به این خاک بر میگردیم، یه روزی همه ما انسانها در اون قیامت کبرا از این خاک دوباره بر میگردیم بالا میگیم. آیه قرآن دستور داد سرشو جدا کردن. بعد این سر جدا شده الله الله میگفت. بعضی ها نمشتن علی علی هم به دنبالش بود. اونجا بود که لرزه بر اندام حجاج افتاد. هر کارش کردن دیگه گرم نشد، هرچی آتش هرچی لباس پتو دیگه اصلا اثر نکرد تا اینکه حجاج با این مرگ از دنیا رفت. شقاوت اینجوری بوده، اما امروز شقاوت مدرنه. ما اینا رو تو تاریخ خوندیم، باید درس بگیریم. اما از اون طرف هم سعادت، این چراغا رو اگر روشن بکنید برای ما خیلی بهتره. بله خیلی ممنون.
اللهم صل علی محمد.
انشاءالله من رأس ساعت 9 سعی میکنم بیام پایین، چون برنامه اینجوریه، منم دقیقم تو کارم. حرف برای شما خیلی زیاد دارم بزنم، اما متاسفانه وقت نیست. باید بهتون بگم این آیه قرآن سخن از انسانی که خلیفه واقعی خداوند روی زمین بوده است، به اون مرحله ای رسیده است که میگوید نفس مطمئنه. همه انسانها باید از این دنیا بروند، اما در رابطه با یه انسان خدا اوج آیاتش را ارائه کرده است. این که آی فرشته ها اون روزی که میخواستم انسان رو خلق کنم، انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون. آی ملائکه میخوام خلیفه خلق کنم، گفتن میخواهی موجودی را خلق کنی که شقاوت داشته باشد و انسانها موجوداتی هستند که خون میریزند، ما هستیم ای خدا، داریم تسبیحت رو میکنیم، مطیع مه. فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. یه جا هم یه نفر رو معین کرد تو قرآنش، در اوج امتحان، از همه مراحل امتحان گذشته، حتی امتحانش سخت‌تر از آدم، صالح، شعیب، یعقوب، یونس، تا میرسد به ابراهیم، بعد میرسد به اسماعیل، موسی، عیسی، پیامبر اسلام. سخت‌تر از همه امتحانها امتحان حسین ابن علی بود. فرمود آی ملائک انی اعلم و ما لا تعلمون، من میدونم دارم چه کار میکنم. این آیه یا ایتها النفس المطمئنه، یک موجودی رو خلق کردم از همه امتحانها گذشته است، ارجعی الی ربک، بیاد به سوی خدایت. چون اون جمله آخر سید الشهدا رو برید نگاه کنید، این جمله خیلی مهمه، اینقدر مهمه که انسان علی اصغر رو بده، علی اکبر رو بده، برادران به شهادت برسن، یاران به شهادت برسن، از طرفی دشمن داره به سمت خیام حرم به فرزندان و زن و بچه حمله میکنه، بگوید رزم به رضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود از سواک یا غیاث المستغیثین. اینجا تو آیه داره میگه حالا تو رزم به رضائک، راضیتم برسیم، حالا تو از من راضی، منم از تو راضی. فدخلی فی عبادی، بیاد در کنار پیغمبران، بیاد سرور باش اونجا، آقا باش. ودخلی جنتی، بیاد وارد بهشتشو. به همین اندازه اکتفا میکنم. فقط یه حدیثی رو بخونم، اگر شد حدیث دوم رو هم میخوانم. این حدیث رو مقتل خارزمی نوشته، مال اهل سنت، در رابطه با سعادت و شقاوت انسان. ببینیم از تو این حدیث نسبت به امام حسین چی در میاد. رسول گرامی اسلام فرمود به وسیله من آگاه شدید، یعنی من آمدم شما رو مطلع کردم راه حق رو نشونتون دادم، بت پرستی رو کنار بزنید، این رفتارهای جاهلی رو کنار بزنید، به زنها احترام بگذارید، زنها در نزد خدا عزیزند، اون دختر بچه ها رو نکشید، خداوند مؤاخذتون میکنه. اومد پیامبر مردم رو آگاه کرد، در بین اونها یک مدینه فاضله‌ای رو ایجاب کرد. میفرماید توی روایت به وسیله من آی مردم آگاه شدید، با علی راه یافتید. یعنی حالا مطلع به وسیله علی تو مسیر قرار میگیرید برید جلو، به وسیله حسن میفرماید که نیکی ها به واسطه حسن به شما عطا شد. اینم خودش قابل تفسیره که حضرت امام مجتبی علیه السلام چه نیکی هایی رو در اون جامعه عرضه داشتی خیلی از شما ها نمیدونید. بعد فرمود ولی سعادت و شقاوت شما با حسین است. عجب روایتی، اهل سنت هم بردن تو مقدر خارزمی. یعنی تو دنیا سعادت شما به وسیله حسین، شقاوت شما حسین، حسین مشخص الگو راهبر شما، این که اگر با حسین باشید به سعادت میرسید، اگر جدا باشید به شقاوت میرسید. بعد فرمود آگاه باشید حسین یکی از درهای بهشت است، هر کس با او دشمنی کند خداوند بوی بهشتا بر او حرام میکند. من مدتی اصلا تحقیق میکردم درباره این روایات اهل تسنن نسبت به سید الشهدا، اینقدر روایت هست، من اشاره‌ای دارم میکنم. اصلا بذارید یه روایت رو از برای شما بخونم، تاریخ ابن عساکر مال اهل سنت، از قول سلمان فارسی میفرماید که پیامبر اکرم درباره امام حسین فرمود من احبها احب، هر کی حسین رو دوست بداره منم دوستش میدارم، و هر کس رو که من دوست بدارم احبه الله خدا هم دوستش میداره، و هر کس رو که خدا دوستش بداره ادخله جنات النعیم داخل بهشت میشه. هر کی نسبت به حسین بغض بورزه به من ابغضها ها ابغضتو، منم نسبت به او بغض دارم، و کسی که من ازش بغض داشته باشم ابغضه الله خدا هم ازش بغض داره، به خداوند داخل آتش میندازه اینو. این روایت خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. معیار سعادت ما سید الشهداست، عشق هر چی بالاتر باشه توجه رسول الله به ما بیشتره، عشق نسبت به حسین هر چی کمتر باشه توجه رسول الله به ما کمتره. لذا اون روایت شب اول با یه حرف شب آخر رو جمع کنم. شب اول گفتم پیامبر فرمود در قلوب مؤمنین حرارت و محبت و عشق نسبت به سید و شهداست. این روایت آخرم که وقتم تمام عرض می کنم، پیامبر می فرماید کسی که محبت و عشق نسبت به حسین داشته باشه منم نسبت به او محبت دارم، کسی که من بهش محبت داشته باشم خدا بهش محبت داره، کسی که خدا بهش محبت داشته باشه داخل بهشت، برعکس کسی که با حسین مأنوس نباشه رستگار نمیشه. حتماً و حتماً عرض کردم توی برنامه عید قدیر، این حکایت حاج علی بغدادی رو تو مفاتیح بخونید. معیار قبولی نماز و طاعات ما چیست؟ حتما بخونید. وقتم دیگه تمام، ادامه نمیدم. انشاءالله از محضر برادرمون استفاده میکنید. حقیقتا از ساعت تقریبا نزدیک 4 یه ربع 4 حاج آقا احتمالا تو کاستوم بودن تا 8 که بنده 8 و 10 دقیقه هنوز بیرون نیومده بودن. انشاءالله که بیرون بیان و ما بتونیم فردا شب از محضر ایشون بهره مند بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.